روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. سخنرانی حضرت امام خمینی قدس سره شریف در بهشت زهرا رو در برنامه حدیث آفتاب شنیدیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما آرام آرام به پایان برنامه‌های نوبت کاری اول امروز رادیو معارف نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان سید ابوالقاسم قزنفری تهیه کننده، امید روحی صدابردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم و برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. بنده و همکاران خوبم شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپارم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه‌های بعدی ما باشید. در ادامه برنامه شعر انقلاب تقدیمتون خواهد شد و بعد از اون هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی رو در قالب برنامه پیام ولایت مرور میکنیم. روزتون بخیر.
فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
نشسته ایم در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد، دوش ها تفنگستان.
الله 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 الله،
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با ویژه برنامه شعر انقلاب در خدمت شما هستیم در آغاز دهه مبارک فجر. تبریک عرض میکنم خدمت شما سال روز ورود حضرت امام خمینی رو و انشاءالله که بتونیم سالهای سال انقلاب اسلامی رو با آرمانهای بلند و ارزشهای دینیش همراهی کنیم و ما هم به عنوان یکی از مخاطبین جدی ندای حضرت امام بتونیم لبیک بگیم به این پیغام آسمانی. در این 11 روزی که در خدمت شما خواهیم بود پیرامون شعر انقلاب با کارشناسان محترم صحبت خواهیم کرد، با ما همراهی بفرمایید.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید. در آغازین برنامه تقاضا دارم شماره تماس و سامانه پیامکی ما رو یادداشت بفرمایید، نظراتتون رو با ما مطرح بفرمایید تا انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما عزیزان باشیم. شماره تماس 025-329-10-551 و 2 و سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما خواهد بود. اما در برنامه اول ویژه برنامه شعر انقلاب افتخار دارم در خدمت عزیزی باشیم که سالهای گذشته من با مقالات این بزرگوار و اشعار زیباشون آشنایی داشتم و امروز به شکل حضوری در خدمتشون خواهیم بود و پیرامون شعر انقلاب صحبت خواهیم کرد. قبلش این مقدمه کوتاه رو عرض کنم که یکی از نیازهای ضروری شعر انقلاب در این روزها فکر میکنم بحث پژوهش هست. ما در طول این سالها در حوزه های آفرینش و آموزش فعالیت های زیادی رو دیدیم در سطح انجمن ها، محافل و شبهای شعری که برگزار شد، اما در امر پژوهش فکر میکنم به خصوص بعد از اینکه سالها گذشته از شروع انقلاب اسلامی و این رود جاری همچنان رو به دریای موعود خودش در حرکت هست، بحث پژوهش کمی جدیتر شده و مباحث نظری باید جدیتر گرفته بشه که الحمدلله این مجال رو در رادیو معارف ما داریم تا گفتگو کنیم در این زمینه. در خدمت جناب آقای محمد رضا تقی‌دخت از شاعران و پژوهشگران خوب معاصر هستیم که بیش از 200 مقاله ادبی در حوزه شعر دارند. جناب آقای تقی‌دخت خیلی خوش آمدید، خوشحال هستم که در دانشکده فنی دانشگاه تهران میهمان شما هستیم به نحوی و میزبان شما از طریق دیگر. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شعر انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من هم خیلی خوشحال هستم، خوشحالتر هستم از اینکه توفیق این رو پیدا کردم که افتخار میزبانی دوستان شاعر و هنرمند رو داشته باشیم در یک فضای مهندسی به جهت اختزاعات کاری بنده و کسالتی که توفیق نداشتم خدمت شما باشم در استودیو و شاید در فضای مناسب تری. خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف هم سلام عرض میکنم و امیدوار هستم دقایقی رو که مجال خدمت داریم و مجال صحبت داریم به بحثایی بگذرد که فایدهی و ثمرهی داشته باشه که عزیزان وقتشون رو صرف اون میکنن. در خدمت شما هستم.
بزرگواری چهر هم به نحوی مهندسی کلمات هست و خیلی هم بی ارتباط نیست. خیلی ممنون از حضور خوبتون. اما بحث رو آغاز کنیم، مقدمتا اگر اجازه بدید این سوال رو بپرسم، اصلا ماهیت شعر انقلاب چیست و چه شعری رو شعر انقلاب میشه دانست؟ کما اینکه نظرات مختلفی هم مطرح میشه، نظر شخصی حضرت عالی چی هست؟
والا سوالی که پرسیدید به نظرم حالا سوال اول نیست، سوال اول و آخر هست. در واقع اگر بخوایم خوب فکر بکنیم شاید به این نتیجه برسیم که در مقدمه کلام شما هم بود، این که تا الان در مورد ماهیت شناسی یا هویت شناسی شعر انقلاب اون چیزی که شایسته هست کار شایسته صورت نگرفته به لحاظ نظری. این البته تکلیفی بوده که باید پیشتر از ما و سابقون این کار انجام میدادن تا بنده ضعیفی مثل بنده اجازه فرصت در این بحث رو پیدا نکنه. اما به نظرم میرسه شعر انقلاب کماکان در نوعی بی تعریفی یا در نوعی تعریف های غیر جامع دست و پا میزنه. دلیلش هم عرض میکنم، مقدمه باید این رو عرض بکنم که ما هنوز تعریفی از شعر انقلاب نداریم که در واقع متغیر مشخصی داشته باشه. تعریف شعر انقلاب رو آیا تعریف به زمان بکنیم، یعنی بگیم شعری که بعد از سال 1157 هست تا الان
یا سال 1342 که آغاز
قیام، مثلا آغاز قیام از سال 1342، آیا تعریف بکنیم به مؤلفه های شعر انقلاب، بگیم شعر انقلاب اون چیزیست که عناصر شعر انقلاب، عناصر قیام، عناصر اسلامی، ایدولوژی اینها توش باشه.
درست.
شعر رو تعریف بکنیم به شعر انقلاب اسلامی یا شعر انقلاب، این دوتا کاملا دوتا مفهوم متمایز از هم هست. ما در صدر مشروطه هم شعر انقلاب و شعر قیام داشتیم، اما وجه اسلامی نداشت، نوع انقلاب در واقع اجتماعی بود. باز بیایم تعریف بکنیم شعر رو بعد از شعر انقلاب به زمانها و دورهای مختلفی که بهش گذشته، به قالبهایی که گذشته، به اتفاقات و رخدادهایی مثل شعر جنگ، مثل شعر آیینی که حالا من خیلی با این تعبیر آیینیش موافق نیستم، شعر دینی یا شعر مذهبی، در واقع شعر مذهبی شاید شعر دقیق ترش باشه چون ما پیرو مذهب شیعه هستیم و شعری که به عنوان شعر آیینی یا شعر دینی گفته میشه همون شعر مذهبی است. واقع موضوع اینه که حالا من خلال این سالهایی که در اندازه خودم مطالعه داشتم، در هیچ کدوم از یادداشت‌ها، مقالات و کارهایی که صورت گرفته تعریف دقیقی نسبت به این موضوع پیدا نکردم.
بله.
گوییم که شاید نوعی غفلت دلیل این موضوع باشه، گوییم که شاید نوعی وسواس بیش از اندازه بوده، نوعی احساس بی‌نیازی در فضای انقلابی و مذهبی که ما داریم و الان هم همچنان ادامه داره. به خاطر همین در هر دوره اتفاقاتی که در شعر انقلاب افتاده اون رو تعریف کرده، یعنی انگار یک تعریف‌های درونی از درون شعر انقلاب جوشیده و اومده بالا. مثلا زمانی شعر جنگ بوده تا سال مثلا 67 و 68 و شاید تا مثلا دهه پایان دهه 70، بعد رفتیم سراغ مثلا شعر مذهبی، خب تا سال‌های شعر مذهبی گفتیم، بعد یه قدری این حالا کم رنگ شده، پر رنگ شده، در حاشیه بوده، یه بدیل دیگری داشته، مثلا این شعرهایی که حالا گفته میشه شعر اجتماعی، نمیدونم شعر عاشقانه، شعرهای مختلف، اینا همه در یک منظومه زمانی رخ داده که ظرف زمانی انقلاب ما هم هست و در واقع اون چیزی که عرض کردم از سال 57 یا به فرمایش شما از سال 42 تا سال 93 که الان ما در واپس این روزهای سالش به سر میبریم، این رو باید فکر بکنیم ببینیم که چه تعریفی میتوانیم براش بکنیم. به نظرم میرسه این دید بستگی به دید ناظری داره که به این مجموعه نگاه بکنه. از حیث دستاورد میشه تقسیم بندی رو انجام داد، از یعنی در واقع ماهیت شعر انقلاب با هویت شعر انقلاب رو دو تا چیز جداگانه دانست، و از حیث زمان میشه تعریف کرد، از حیث شاخصه ها میشه تعریف کرد، از حیث ایدولوژی که در واقع غالب هست بر این میشه تعریف کرد، از حیث خود کلمه شعر انقلاب اسلامی. من یه زمانی شاید 10-12 سال قبل یادداشتی داشتم، شاید در مجله شعر چاپ شد، که اونجا پیشنهاد دادم مثلا ما عنوان این شعر رو بذاریم شعر دوره انقلاب اسلامی، مثل شعر دوره بازگشت، مثل شعر دوره هندی، مثل شعر سبک هم به کار نبریم چون سبک غالبی وجود نداره، ما مثلا شعر دوره بازگشت رو داریم، شعر دوره مشروطه رو داریم، شعر دوره مثلا هندی رو داریم، حالا اینجا بگیم شعر دوره انقلاب اسلامی، هر آن چیزی که از سال 57-58 که حالا یه قدری از اون حالت فضای هیجانی انقلاب و سرودها و این چیزها شامل میشه تا الان که ما در زمستان به سر میبریم، اون چیزی که گفته شده، مجموعه ای از گفته های شاعران پیرتر و در واقع پیش کسوت، مجموعه ای از چیزهایی که شاعران میان سال انقلابی گفتن، نسل‌های مختلف تا اون چیزی که شاعران جوان و نوآموزان شعر امروز میگن، مجموعه این رو عنوانش رو بذاریم شعر دوره انقلاب اسلامی. شعر انقلاب اسلامی هم نگیم، چون شعر انقلاب اسلامی که به کار میبریم ترکیب رو به کار میبریم،
بله.
که حالا فارغ از این که ترکیب رو ترکیب وصفی بگیریم یا ترکیب اضافی، به نظرم میرسه که یک ترکیبه، بنابراین این رو بیایم در همین قالب بذاریم، شعر دوره انقلاب اسلامی که هم شعر مذهبی رو شامل بشه، هم قالب ها رو شامل بشه، شعر نو رو شامل بشه، شعر سپید رو شامل بشه. و بعضیا این وسواس ها رو دارن، میگن مثلا شعر سپید نوعی شعر روشن فکری است، پس در شعر انقلاب اسلامی نمی گنجد. به نظرم
کما که نمونه های خوبی هم تو همین
حوزه نمونه های خیلی خوبی هم داری، ولی خب بالاخره وقتی یک حرفی گفته میشه و یک قائل یک قولی رو بیان میکنه، یا باید پاسخ بده یا باید پاسخ نده، اگر پاسخ نده اون قلقل برنده است، قولی است گفته شده بی پاسخ مونده. به نظرم اگر این تعریف رو به کار ببریم که عنوان رو بذاریم شعر دوره انقلاب اسلامی، که تعریفی بشه برای شعر انقلاب اسلامی.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پس ترجیح شما اون دوره زمانی بود.
من به نظرم میرسه در شعر دوره انقلاب اسلامی هم دوره زمانی دیده می شود و هم مشخصه هایی که تو همه اینا هست. یعنی ما اگر بگیم شعر دوره انقلاب اسلامی، خب واضح اینه که شعر مثلا اجتماعی دوره مشروطه یا دوران قبل از انقلاب دهه 30 دهه 40 و اینا کمتر توش هست، ولی در این حال غلبه شعر مذهبی توش زیادتر هست، غلبه شعر جنگ توش زیادتر هست، غلبه شعر انقلاب به معنای انقلاب بدون ایدئولوژی یا انقلاب به معنای رفرم توش کمتر هست، در این حال غلبه ایدئولوژی اسلامی توش هست. من وقتی میگیم شعر دوره انقلاب اسلامی، به نظرم یک معنای یک ترمی رو به کار میبریم که جامع‌تر نسبت به تاریخ دیگه.
بسیار خوب. حالا من یه سوالی تو ذهنم اومد، اما یه رفت و برگشت داشته باشیم.
خواهش میکنم
خدمتتون برسم سوالو مطرح میکنم ان شاء الله جوابش رو هم بگیرم. تشکر میکنم از شما شنوندگان ارجمند که ویژه برنامه شعر انقلاب رو دنبال میکنید.
فجر آمد و شب از مسیر تیر اشوا ماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ماند، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را.
میهمان جناب آقای محمد رضا تقی‌دخت هستیم و پیرامون شعر انقلاب با ایشون صحبت میکنیم. جناب آقای تقی‌دخت، در بخش قبلی به شیوایی و زیبایی فرمودید نظرات رو در پیرامون شعر انقلاب و نظری که مورد پسند خودتون هم بود مطرح فرمودید با عنوان شعر دوره انقلاب اسلامی، شعر عصر انقلاب اسلامی و به تعبیری از این دست. اما یه سال برام پیش اومده، سالها پیش یه یادداشتی رو میخونم از محمد کاظم کاظمی که تو امر پژوهش در حد یادداشت‌های خوبی از ایشون ما سراغ داریم و مطالب و نقد‌های خوب، از جمله اون کتاب ده شاره انقلاب که مورد نقد و بررسی قرار دادن. اما ایشون یه مقاله داشتن پیرامون شعر آیینی و اینجور مطرح کرده بودن که شعر مذهبی آیا شعری است که صرفاً موضوع مذهبی داره؟ یعنی هر شعری که پیرامون فرض کنید حادثه عاشورا سروده میشه، پیرامون بحث انتظار سروده میشه، شعر مذهبیه، یا نه کمی فراتر ببینیم این موضوع رو و دایرهش رو وسیع‌تر کنیم، هر شعری که موضع مذهبی داشته باشه. و با این نگاه شعر حافظ هم به ظاهر هیچ المان مذهبی توش نیست، اما خیلی از اشعار موضع مذهبی داره و اتفاقا میگفت بعضی جای این شعرها موفق‌تر هم هستن. شما از موضع انقلاب آیا شعر بگویید، حتی شعر طنز، ولی از موضع انقلاب بگید میتونه موفق تر باشه. توی بحث شعر انقلاب همین مطرح میشه، آیا ما موضوع رو انقلاب میدونیم؟ مثلا فرض کنید هر شعری که توش ساواک داشته باشه، نمیدونم یه ظلمتی باشه بعد یه خورشیدی بیاد، کمان که دکتر زنده یاد سید حسن حسینی میگفت شعر اول انقلاب خورشید زده شده بود، از دست خورشید داشت. آیا فقط موضوع رو ببینیم یا نه، اگر نگاهمون به موضع باشه، آرمان های انقلاب، اون ارزش های انقلاب رو توی اثر ببینیم، میتونیم اینو زیر مجموعه شعر انقلاب هم ببینیم فارغ از اون نگاه دوره‌ای و زمانی؟
ببینید سوال شما رو میشه یک قدری در واقع تقسیمش کرد. من به نظرم میرسه اون چیزی که آقای کاظمی در مورد شعر مذهبی گفتن، و البته من این یادداشت مشخص رو ندیدم، اما در استناد به اون قول شما اگر بخوام واقعا این قول رو بحث بکنم در موردش، همون بحثی رو که تو قسمت قبلی عرض کردم اون رو باید پی بگیریم، به این جهت که ما زمانی که تعریف نداشته باشیم هر چیزی میتواند تعریف برای ما ایجاد بکنه. واقع اینه که ما تعریفی در شعر انقلاب نداریم، بنابراین هر چیزی رو که حدس بزنیم به این موضوع قابل وصل هست میتونیم تلقی بکنیم، اما میتونیم مطرح بکنیم، اما واقعا باید ببینیم که کدوم اینا در این تعاریف میگنجه. ببینید ما اگر فرضاً در بحث شما، بحثی که فرمودید بخوایم مطرح بکنیم، خب بحث هایی که در شاهنامه فردوسی هم هست راجع به انقلاب دهقانان علیه مثلا چی، یا انقلاب مثلا نمیدونم حالا شخصیت های اسطوره‌ای و افسانه‌ای که در شاهنامه هست در قبال اون نیروهای اهریمنی که هست، اینها نوعی انقلاب تلقی میشه. یعنی عرض کردم انقلاب رو یه وقتی به معنای رفرم میگیریم، یه وقتی به عنوان معنای ایدئولوژیکش در نظر میگیریم. اون چیزی که ما به نظرمون میرسه در این دوره رخ داده و وجه غالب بوده انقلاب ایدئولوژیک هست.
درست.
من انکار نمی کنم، نقد نمی کنم این رو و رد نمی کنم این رو که اگر بحثی در مورد شعر انقلاب داشته باشیم، شعر خوبی رو هم که نشانه ای از مثلا مبارزه با ظلم، مبارزه با ستم، مبارزه با نادرستی، ناپاکی، اون چیزهایی که در واقع مخالف تمهای انقلاب ما بوده یا مخالف تمهای همه انقلابهای دنیاست، این هم درش بیاد، خب واضحه که در اینجا میاد. امتیاز انقلاب ما که شاید این انقلاب رو یه قدری برجسته تر کرد نسبت به سایر انقلاب ها در دنیا، اون وجه ایدولوژیکش بود. و اتفاقا کسانی هم که در این خصوص بحث میکنن شاید به خطا میرن وقتی بحث های این شکلی رو مطرح میکنن، چون اون بوده. ما اگر بخوایم از اون شکل بحث بکنیم، تمام شعرهایی که در سطر مشروطه گفته شده و حاکی از نوع قیام، نوعی در واقع جریان سازی مخالف، همه اینها اینا میشه گفت شعر انقلاب، اونم شعر انقلاب بوده،
ولی شعر انقلاب اسلامی نیست،
ولی شعر دوره انقلاب اسلامی نیست. ببینید ما انقلاب ما یک انقلاب ایدئولوژیک بود. من ارزش داوری در مورد اینکه این انقلاب خوب هست یا بد نمیکنم، به عنوان یک ناظر دارم نگاه میکنم. در نظر ما انقلاب یک انقلاب ارزشمندی بوده که انقلاب تاریخی هم بوده. بله. اما فارغ از هر گونه ارزش داوری، وقتی نگاه میکنیم انقلاب اسلامی در زمانی که رخ داد، یک انقلاب بر پایه مذهب و با تم مذهبی و تم ایدئولوژی مذهبی بوده. بنابراین اون چیزی که وابسته به این هست اگر فرضاً ستم رو داریم در موردش بحث میکنیم و میخوایم در مورد رفع ستم یا رفع تظلم صحبت بکنیم، از منظر اسلامی داریم بهش نگاه میکنیم. خب قاعدتاً مناظر دیگه هم در موردش وجود داره. بنابراین به نظرم میرسه اون وجه ایدئولوژیک انقلاب و وجه مذهبی انقلاب رو باید در شعر انقلاب در نظر بگیریم. ها که اونجوری باز بگیریم دایره تعریف خیلی بازه. خیلی از شعرهایی که تو زبان خارجی هم هست میتونیم بیاریم بگیم اینم شعر انقلابه. بله اون هست، اون شعر انقلاب به معنای شعر انقلاب. شعر انقلاب اسلامی نیست، شعر دوره انقلاب اسلامی تلقی نمیشه.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنون. بحث رو پس ما اینجوری پیش میبریم که راجع به شعر دوره انقلاب اسلامی دوره صحبت میکنیم و فراز و نشیبهاش، از شانم ظرفیتها، ضرورتهاش و نکاتی که اتفاقا با یه نگاه ناقدانه اگر بنگریم فکر میکنیم یک راهی رو باید پیش روی حداقل نسل اخیر بذاریم که علم شعر انقلاب بردوششونه و انشالله بتونن موفق باشن. حالا نکته ای را هم فرمودید که شاید از سابقون باید این بحث را آغاز میکردن، کما اینکه گاهی وقتا توی برخی نوشته های و گفته های فرض کنید سید حسن حسینی، جناب میر شکاک، دکتر قیصر عینپور و شاعرانی از این دست نکاتی دیده میشد، اما بیشتر تو حوزه آفرینش
بله
ما فعال بود.
حالا اتفاقا این که میفرمایید راه رو ببینیم، جلوی خودمون رو ببینیم، من اتفاقا میگم شاید اگر الان بحثایی از این باشه به عنوان در واقع خیلی مختصر بگم، شاید اگر بحث مستوفا و خوب و دقیقی صورت بگیره ما یه نگاهی اگر به پشت سرمون بله. بکنیم شاید بفهمیم در گذشتم چه کار کردیم. یعنی این بحثا شاید یک خاصیتش این باشه که پشت درسته. سر هم ما یه نگاهی بندازیم ببینیم چه راهی رو تا الان اومدیم، کجاهاش خطا رفتیم کجاهاشو نرفتیم. من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی بود، خیلی استفاده کردم. بله انشالله که بتونیم در خدمت شما و شنوندگان ارجمند باشیم. در بخش پایانی برنامه هستیم و آغازین برنامه رو به پایان میرسونیم با جنبندی جناب آقای تقی‌دخت.
من جنبندی اگر بخوام داشته باشم، اولا تشکر بکنم از شما و رادیو معارف که به هر حال به فکر این موضوع افتادن و بحثا رو مطرح میکنن، چون خالی است این زمینه این بحثا. اما در خصوص خود موضوع واقعا باید به نظر من این رو نه تنها اینجا حالا در این تریبون بگم، در جای مختلف هم گفتم، به نظرم میرسه باید باب این بحث هایی که در مورد مفهوم شناسی شعر انقلاب اسلامی هست رو بله. حتما باز بکنیم. عرض کردم خدمت شما و باز هم تکرار میکنم که بحث نظری در مورد شعر دوره انقلاب اسلامی در هر شکلش تنها گشاینده مسیر هست، هیچ بابی رو قرار نیست ببنده، هیچ کاری رو قرار نیست زمین بگذاره. ما سالهای سال غفلت کردیم از بحثی که لازم و ضروری بوده و حتی واجب بوده، اگر بخوایم به شکلی بگیم ضرورت غیر قابل انکاری بوده برای این که ما الان در این بستر بی تعریف یا حداقل با تعریف کمتر مشخص باشیم. به نظرم میرسه که هر چقدر باب این بحث ها گشوده بشه و دوستان صاحب صلاحیت نه مثل بنده ضعیف و در واقع مزاحم شنوندگان شما بیان بحث بکنن در این زمینه ها و افقهای بحث رو باز بکنن، فارغ از نتایجی که از این بحث انشالله حاصل خواهد.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از حضور خوبتون، خیلی استفاده کردم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، از حضور جناب تقی‌دخت مرخص میشیم و برنامه رو ادامه میدیم.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی است، هزار بغض گلوگیر در نفس باقی است. به حیرتم که چرا خاتم سلیمانی به دست دیو سیاه کاسه هوس باقی است. کجا به گوهر مقصود دست خواهی یافت در آن محیط که چنگال خار و خس باقی است. به آفتاب که نور سحر نخواهد ریخت، به خاک شب زده تا سایه اساس باقی است. چراز بود در آوای راویان قریب که در مسیر سفر ناله جرس باقی است. به داد خواهی دلهای بیقرار ای دوست، قمت مباد که دادار دادرس باقی است. دوام مستی ما بین که در هزاره عشق
خرابه های می از تاق دار بس باقی است. هجوم دشمن و طوفان شن تماشایی است. هجوم دشمن و طوفان شن تماشایی است که بر کتیبه اعجاز در تبس باقی است. بر این رواق زبرجد نوشتن به زر، خلیج فارس در آینه عرس باقی است.
در بخش پایانی برنامه اول ویژه برنامه شعر انقلاب هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
دهه فجر برای کشور ما یک فرصت تاریخی بود. ملت ما را از یک حصار بسیار خطرناکی خارج کرد. تا وقتی یک ملت در حصار استبداد یک حکومت وابسته و فاسد و ضد مردم و ضد فرهنگ و دین، تا وقتی مردم در حصار چنین حکومتی قرار دارند، هیچ چیز زیبا و مطلوبی که زندگی آنها را اعتلا ببخشه و پیش ببره از لحاظ مادی و معنوی در بین آنها نمیتوانه پا بگیره. همه جا پای بیگانه، همه جا پای منافع تفاولگران، همه جا پای اهانت به دین و فرهنگ، همه جا پای اهانت به هویت ملی کشور و تضعیف کشور در اون چنان رژیمی پیدا بود و این طبیعت اون رژیم هاست. انقلاب ملت ایران را از اون حصار خارج کرد، میدان داد، فرصت داد که ملت بتواند در فضای آزاد با اتکای به خود، با قدردانی از استعدادهای درونی خود، با بکارگیری همه آحاد ملت در میدانهای عظیم کشور بتواند خود رو نشان بده. ما البته نمی توانیم ادعا کنیم از همه اون فرصت هایی که انقلاب به ما داد ما توانستیم درست استفاده کنیم، اما می توانیم ادعا کنیم که انقلاب برای کشور ما یک فرصت تاریخی بی نظیر به وجود آورد و این فرصت همچنان در اختیار ملت ایران است. دشمنان ملت ایران و دشمنان کشور و دشمنان هویت ملی این کشور و پیشرفت این کشور میخواهند ملت ایران را از این فضای مستعد بالندگی و رشد خارج کنند، باز هم استیلای بیگانگان را بر این کشور دوباره برگردانند. هدف آنها اینه. یادبود دهه فجر خودش یک مانع بزرگی است. سعی میکنن انقلاب را از یاد مردم ببرن. دهه فجر انقلاب را به یاد مردم میآورد. سعی میکنن امام را از یاد مردم ببرن. دهه فجر تجسم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.
گل آمد و یار آمد، آلال به بار آمد
گل آمد و یار آمد آلال به بار آمد
در آن شب رایایی زان باغ اورایی گل بانگ هزار آمد
گل بانگ هزار آمد